با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خواستار بازپسگیری لایحه مقابله و مطالب خلاف واقع در فضای مجازی از مجلس شد. سازمان هواشناسی کشور نسبت به افزایش دما برای 31 استان هشدار نارنجی صادر کرد. و بنیامین نتانیاهو میگوید جنگ تا نابودی کامل حماس ادامه خواهد داشت. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار بازپسگیری لایحه موسوم به مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی از مجلس شد. در این نامه با اشاره به اینکه این لایحه از نظر حقوقی و اجتماعی مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران است، می‌خوانیم تهیه این لایحه به صورت پنهانی و بدون طی فرایندهای کارشناسی و مشارکت عمومی بوده و حاوی مواد و مفادی است که به طور جدی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تهدید می‌کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به مسعود پزشکیان یادآوری کرده که در ایام تبلیغات انتخاباتی همواره بر حقوق اساسی ملت و به ویژه آزادی بیان، شفافیت و رفع محدودیت‌های ارتباطی تأکید داشته و از جمله برنامه‌های او رفع فیلترینگ و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی کشور بوده است. این نامه تأکید دارد که اجرای این لایحه نه تنها فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را با محدودیت‌های شدید مواجه می‌کند، بلکه امنیت شغلی و حرفه‌ای آنها را نیز تهدید خواهد کرد. در مورد لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی گزارشی داریم از همکارم امید نیکفرجام.
همکاران ارجمند،
دو سوم رأی می‌خواد.
رأی‌گیری درباره دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در حال انجام است.
لایحه‌ای که منتقدانش طرح صیانت دو می‌نامند و با اصرار دولت مسعود پزشکیان با قید دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود، همان پاسخی را از مجلس گرفت که انتظارش می‌رفت.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
لایحه‌ای که به گفته کاظم دلخوش عباطری به نمایندگی از دولت 14 می‌خواهد آنچه او فضای مجازی سالم از ناسالم نامیده را از هم تفکیک کند. گامی برای نزدیک شدن به آنچه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فضای مجازی با فرمان راه اندازی شورای عالی فضای مجازی دنبال می‌کند.
توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راه‌هایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی.
منتقدان حتی فراتر رفته و میگویند لایحه کنونی که از مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی میگوید از طرح صیانتی که در سال 99 با پشتوانه سیاسی مطرح شد و در نهایت با موج مخالفت‌ها عقب زده شد هم خطرناک‌تر است. اما معاونت حقوقی دولت در نوشته‌ای توجیهی مدعی است لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی فرستاده که نسخه اصلاح شده لایحه‌ای با ایرادهای بنیادین بوده که قوه قضاییه در سال 1402 تهیه کرده بود. این معاونت انتساب این لایحه به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی را هم رد کرده و گفته است دولت از دی ماه 1403 بررسی آن را آغاز کرده بود. اما نکته اساسی اینجاست که دولت مسعود پزشکیان تا این لحظه اطلاع رسانی درباره لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را که در هیئت دولت هم با دو فوریت به تصویب رسیده بود، برخلاف طرح سیانت که با همه مخالفت‌های نمایندگان پیش‌نویسش منتشر شد، تا 31 تیر ماه آن را از چشم انظار عمومی پنهان نگه داشته است. آن هم لایحه‌ای که می‌تواند تبعات حقوقی سنگینی برای شهروندان در پی داشته باشد و آنها را با مجازات زندان تا 15 سال روبرو کند. کامبیز نوروزی، حقوقدان در ایران وجود سازوکارهایی مانند مؤسسه راستی آزمایی را که در این لایحه به آن پرداخته شده، روشی برای کنترل دستگاه‌های نظام سیاسی بر شبکه‌های اجتماعی و ممانعت از گردش آزاد اخبار و اطلاعات می‌داند. آقای نوروزی به خبرگزاری ایلنا گفته است که این لایحه کاملا قابلیت اجرایی برای دولت دارد و هدف آن میلیون‌ها نفر کاربران شبکه‌های اجتماعی و سکوهای انتشار اخبار نیست. به باور این حقوقدان، هدف آن تعدادی هستند که با تحلیل‌ها یا اخباری که مورد پسند عده‌ای نیست، اقدام به افشای آنها یا بیان آنها می‌کنند.
گزارش امید نیکفرجام را می‌شنیدید. و اما ادامه خبرها. سازمان هواشناسی کشور نسبت به افزایش دما و تشدید بیهنجاری گرما تا چهارشنبه هفته جاری برای 31 استان هشدار نارنجی صادر کرد. به گزارش ایسنا، در هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی پیش بینی می شود که پدیده جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت های احتمالی را سبب شود. سازمان هواشناسی کشور از شهروندان خواسته تا از رفت و آمدهای غیر ضروری در فضای باز در ساعات گرم روز و برپا کردن آتش در عرصه‌های طبیعت خودداری کنند. بر اساس این گزارش، هشدار نارنجی برای آماده باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود. به گفته مقامات مسئول، خشکسالی‌های 5 سال اخیر و کاهش بارش‌ها تنها در استان تهران در 60 سال اخیر بی سابقه بود است. وزیر نیروی دولت پزشکیان روز یکشنبه مدعی شد که اجرای طرح تعطیلی روز چهارشنبه در تهران نتایج مثبتی در مدیریت منابع انرژی و آب در کشور داشته است. به گفته عباس علی آبادی، تعطیلی چهارشنبه ها می تواند باعث کاهش ماهانه 6 میلیون متر مکعبی در مصرف آب شود. وزیر نیرو با اشاره به جزئیات این صرفه‌جویی گفت تعطیلات چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته منجر به کاهش مصرف آب در تهران به میزان 3800 لیتر بر ثانیه شد که معادل 418 هزار متر مکعب است. به گفته عباس علی آبادی، تعطیلی چهارشنبه هفته گذشته موجب کاهش مصرف 19 هزار مگاواتی در مصرف برق شده است. این اظهارات در حالی است که به گفته مجتبی زنوری، نماینده قم در مجلس، هر روز تعطیلی بیش از 25 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و اقتصاد کشور خسارت وارد می کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفت که اسرائیل فارغ از مسیری که در پیش می گیرد به ورود کمک‌های بشردوستانه ادامه خواهد داد و در مبارزه و مذاکرات پیشرفت می‌کند. نخست وزیر اسرائیل گفت:
"کدی لاشلیم ات یاد ازه، גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופים.
ما به مبارزه ادامه خواهیم داد تا زمانی که به تمام اهداف جنگی خود تا پیروزی کامل دست یابیم." اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که عملیات نظامی را به مدت 10 ساعت به طور روزانه در بخش‌هایی از غزه متوقف می‌کند و اجازه می‌دهد که کریدورهای جدید کمک رسانی ایجاد شود. این در حالی است که اردن و امارات متحده عربی محموله‌هایی را به صورت هوایی به این منطقه فرستادند، جایی که تصاویر گرسنگی فلسطینیان جهان را به وحشت انداخته است. اسرائیل در بحبوحه بحران انسانی در غزه با انتقادات فزاینده بین‌المللی روبروست که دولت نتانیاهو آن را رد می کند. به گزارش رویترز، یک منبع رسمی اردنی گفته که این کشور و امارات متحده عربی روز یکشنبه در اولین پرتاب هوایی خود 25 تن کمک را به نوار غزه منتقل کردند. این مقام گفت که پرتاب هوایی جایگزینی برای تحویل زمینی کمک‌ها به شهروندان غزه نیست. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.